ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 14 مرزبان ایرانی در شرق کشور کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا از کنگره خواست تحریم‌های جدید علیه ایران وضع نکند. و نماینده لاهیجان میگوید دولت مطالبات کشاورزان را پرداخت نمی‌کند. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خبرگزاری ایرنا روز شنبه از کشته شدن 14 تن از مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه جمعه و در درگیری مسلحانه با افرادی که اشرار مسلح خوانده شدند خبر داد. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از یک مقام آگاه که نام وی اعلام نشده گزارش کرد که 5 مرزبان دیگر نیز در این درگیری مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که این مرزبانان عضو پاسگاه 167 هنگ مرزی سراوان بودند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا از کنگره این کشور خواست در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگه دارد و منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران باشد. خانم شرمن همچنین با اشاره به بی‌اعتمادی طولانی بین دو کشور از فضای حاکم بر مذاکرات ایران و گروه 5+1 ابراز رضایت کرد و گفت از بین بردن بی‌اعتمادی بین واشنگتن و تهران نیاز به زمان دارد. در همین حال جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز جمعه تقاضای دولت باراک اوباما از کنگره در مورد به تعویق انداختن تصمیم گیری درباره تحریم‌های جدید علیه ایران را مورد تاکید قرار داد. دور جدید مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 که آمریکا نیز در آن حضور خواهد داشت این هفته در وین و مذاکرات در سطح بالاتر نیز نیمه آبان در ژنو برگزار خواهد شد. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، میگوید علی‌رغم وعده‌های داده شده مطالبات چایکاران شمال ایران هنوز پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا روز جمعه به نقل از ایرج ندیمی گزارش داد علی‌رغم اینکه وزیر کشاورزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اوایل مهر ماه وعده پرداخت این مطالبات را تا 10 مهر ماه داده بودند، اما هنوز حتی 1 ریال به کشاورزان پرداخت نشده است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از علی محرر، رئیس سازمان چای، اعلام کرد دولت 60 میلیارد تومان بدهی کشاورزان را پرداخت کرده است و فقط 9 میلیارد تومان دیگر به آنها بدهکار است. دادستانی فدرال آمریکا روز جمعه رضا اولنگیان، یک آمریکایی ایرانی تبار، را به تلاش برای خرید غیرقانونی 200 موشک و قطعات هلیکوپتر بل 214 و صدور آنها به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رضا اولنگیان که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است، پاییز گذشته در فرودگاه تالین استونی بازداشت شده و اول فروردین ماه امسال با آمریکا مسترد شد. به گفته مقامات آمریکا، رضا اولنگیان که با نام ریموند آوانسیان نیز شناخته می شود، چند ماه با یک مأمور مخفی آمریکا که خود را به عنوان یک دلال سلاح معرفی کرده بود در حال مذاکره بوده است. رویترز می گوید حداکثر مجازات برای رضا اولنگیان در صورت گناهکار شناخته شدن او حبس ابد خواهد بود. و ما میرسیم به مطبوعات ایران. روزنامه‌های بامداد ایران را رضا ولیزاده در گفتگو با شهرام رفیزاده به آن می‌پردازند.
روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده در این باره و نوشته که دختران آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز پنجشنبه در روز عید قدیر پس از ملاقاتی که با پدر مادر خودشون در حصر داشتن هنگام بازگشت از سوی ماموران حصر درخواست شده ازشون که لباس‌های زیرشون رو در بیارن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در قبال مقاومت در برابر این خواسته و سیلی خوردن و حتی دست یکی از دختران آقای میرحسین حسین موسوی رو گاز گرفتن ماموران. البته روزنامه شرق نوشته که آقای محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته که دختران آقای موسوی میتونن به بازرسی نیروی انتظامی مراجعه کنن، در اونجا شکایت خودشون رو ارائه بدن و علت این که ایشون چون این پیشنهادی داده اینه که گفته که بهتر است که نیروی انتظامی این موضوع رو پیگیری بکنه و میتونه نیروی انتظامی اون رو مورد رسیدگی قرار بده. علاوه بر این ایشون گفته که کمیسیون اصل 90 هم حاضره که شکایت دختران آقای موسوی رو مورد رسیدگی قرار بده.
اما یکی از موضوعاتی که این روزها در محافل خبری بیشتر بهش توجه شد واکنش به نصب بیلبوردهایی بود در خیابان‌های تهران که به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا می‌پرداخت و به نوعی به گفته برخی از روزنامه‌ها برای تخریب دیپلماسی دولت حسن روحانی بود. چه روزنامه‌هایی به این موضوع در صفحات میانیشون توجه نشون دادن؟
روزنامه‌های قانون و شرق گزارش‌هایی در این باره امروز منتشر کردن، گزارش‌های مفصلی هست. روزنامه قانون این ماجرا رو مقابله بیلبوردی با مذاکره ایران و آمریکا توصیف کرده و نوشته که به رغم اینکه سابقه داره این ماجرا در تمام سال‌های بعد از انقلاب که شعارها و نمادهایی در سطح شهرهای ایران نصب شده بر علیه آمریکا، اما این اقدام مشابه اقدامی هست که یک سال پیش انجام شده بود از سوی یکی از مؤسسات فرهنگی نزدیک به سپاه پاسداران که عکس آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو در کنار شمر ذوالجوشن قرار داده بود تا یک جور معنایی رو مردم بگیرن از این تصویر. روزنامه قانون تاکید کرده که این ماجرا تخریب دیپلماسی دولت آقای روحانی هست. روزنامه شرق هم به سراغ روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران رفته، اونها گفتن که این اقدامی غیر قانونی هست، ما به زودی این بیلبوردها رو جمع‌آوری خواهیم کرد. علاوه بر این روزنامه شرق به سراغ آقای رمضان شریف رفته، سخنگوی سپاه پاسداران. ایشون گفته که من این بیلبوردها رو دیدم اما اطلاعی ندارم که آیا مؤسسه اوج اینها رو به سفارش سپاه پاسداران نصب کرده یا نه، چرا که مؤسسه اوج خودش وابسته به سپاه پاسداران است.
اما الحاق بخشایی از استان هرمزگان به استان فارس یکی از موضوعاتی که روزنامه آرمان رفته سراغش در صفحات میانیش و اعتراض شماری از نمایندگان رو در این مورد بازتاب داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
روزنامه آرمان نوشته که روز چهارشنبه گذشته نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی کار دشواری رو در پیش داشتن برای اینکه تونستن نامه ای رو با امضای 186 نماینده مجلس به آقای روحانی ارسال کنن و در اون نامه از آقای روحانی خواستن که مصوبه جداسازی بخشی از استان هرمزگان رو لغو کنه، چرا که این مصوبه کارشناسی شده نیست. روزنامه آرمان تاکید کرده که به استثنای ابراهیم عزیزی استاندار فعلی هرمزگان که پیشتر فرمانده بسیج استان فارس بوده و خودش هم اهل استان فارس هست، بقیه مقامات محلی و همچنین مردم استان هرمزگان با این جداسازی مخالف هستند و علاوه بر این برخی از نمایندگان استان هرمزگان به روزنامه آرمان گفتن که نفع شخصی چند نفر در استان فارس سبب شده که این مصوبه از سوی دولت آقای احمدی نژاد تصویب بشه و حالا به اجرا گذاشته شده.
و روزنامه جامعه جمع هم در یک گزارش اختصاصی رفته سراغ هزینه درمان بیماران روانی و گفته که هزینه هاش دیوانه کننده است. مگه این هزینه ها چقدره؟
روزنامه جامعه جمع از قول کسانی که دستندرکار بیمارستان های مربوط به بیماران روانی هستن نوشته که هزینه یک هفته تا 10 روز بستری این افراد بین 4 تا 5 میلیون تومان هست. آقای کاظم ملکوتی که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هست گفته یک شبانه روز در برخی از بیمارستان های خصوصی برای بیماران روانی 1,800,000 تومان هست و هزینه ویزیت در منزل هم در طی یک سال 1,400,000 تومان که روزنامه جامعه جمع نوشته حساب سرانگشتی نشون میده که هزینه های بسیار سنگینی هست و بیمه هم این هزینه ها رو پوشش نمیده.
نگاه شهرام رفیع‌زاده بود به روزنامه های ایران. و ما آنطور که در خبرها شنیدید دولت اوباما یک بار دیگر تلاش است تا سنای آمریکا را متقاعد کند تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازد. این را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و نوشته است که روز پنجشنبه جلسه‌ای در همین باره در کاخ سفید برگزار شده است. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
به نوشته رویترز روز پنجشنبه نشستی در کاخ سفید بین مشاوران دولت و مشاوران رؤسای کمیته های سنا برگزار شده. این خبر را یک مشاور سنا در اختیار رویترز گذاشته است. البته به گفته این منبع احتمالاً سناتورهای جمهوری خواه در برابر درخواست تعویق دوباره مقاومت خواهند کرد. اما تصمیم گیری در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در دست سناتور تیم جانسون رئیس کمیته امور بانکی سنا است که هم خودش دموکرات است و هم همحزبی‌های او اکثریت مجلس سنا را در دست دارند. سخنگوی تیم جانسون هم خبر برگزاری نشستی در مورد ایران در کاخ سفید را تایید کرده اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. موضوع تحریم‌هایی که کاخ سفید تلاش می‌کند تصویبش در سنا را به تعویق بیندازد در واقع در ادامه مصوبه است که پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده. تحریم‌هایی که همچنان صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و بر روی هرچه بیشتر کاسته شدن از درآمدهای نفتی ایران متمرکز است. طی 2 سال گذشته مجموع تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران را به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است که به معنای میلیاردها دلار کم شدن از درآمدهای ارزی ایران است. جمهوری خواهان می‌گویند همین فشار اقتصادی بوده است که ایران را به تغییر رویکرد هسته‌ای‌اش در مذاکرات وادار کرده و از همین رو باید تداوم یابد. به هر روی زمان مطرح شدن تحریم‌های جدید در سنا هفته آینده است. اما بنابر برخی گزارش‌ها به عکس چنین مواقعی هنوز پیشنویس این طرح بین سناتورها توضیح نشده است. سنای آمریکا به تازگی در جریان جزئیات مذاکرات ژنو قرار گرفت. وندی شرمن معاون وزیر خارجه که ریاست هیئت آمریکایی را در ژنو بر عهده داشت، 2 روز پیش در جلسه محرمانه مجلس نمایندگان شرکت کرد و گزارشی از آخرین مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را در اختیار قانون‌گذاران آمریکایی گذاشت.
گزارش حسن جعفری را می شنیدید و ما جدیدترین گزارش مجمع اقتصاد جهانی درباره شکاف جنسیتی میان زنان و مردان نشان می دهد که کشورهای شمال اروپا از نظر برابری جنسیتی بهترین کشورهای جهان هستند و در مقابل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه از بین بردن فاصله جنسیتی پیشرفت چندانی نداشتند. ایران در میان 136 کشور که مورد مطالعه قرار گرفتن در رده 130 قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
شکاف جنسیتی میان زنان و مردان در بیشتر کشورهای جهان کمتر شده. این را مجمع اقتصاد جهانی در جدیدترین گزارشش در روز جمعه اعلام کرده است. این گزارش بر اساس مطالعه بر روی 136 کشور جهان در زمینه‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت و مشارکت سیاسی تهیه شده و نشان می‌دهد که وضعیت برابری جنسیتی در 86 کشور جهان بهتر شده است. بر اساس این گزارش، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های اخیر در این زمینه هیچ پیشرفتی نداشتند. کشورهای ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد و فیلیپین به ترتیب رتبه 1 تا 5 را کسب کردند، یعنی دارای کمترین نابرابری جنسیتی بین زنان و مردانند. جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در رتبه 130 این جدول جزو بدترین کشورها از نظر شکاف جنسیتی بین زنان و مردان است. بعد از ایران، ساحل آج، موریتانی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که بیشترین نابرابری جنسیتی را در جهان دارند. با نگاهی به جدول کلی این 136 کشور می توانید که کشورهای مسلمانی همچون عمان، مصر، قطر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از این نظر وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران دارند. جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی هم در بین 135 کشور مورد مطالعه رتبه 127 را کسب کرده بود. اما گزارش امسال نشان می‌دهد که وضعیت ایران از نظر نابرابری جنسیتی بدتر شده است. نگاهی به آمارها و مطالعات 3 سال گذشته هم نشان می‌دهد که ایران همواره در زمینه شکاف جنسیتی جزو 10 کشور آخر جدول بوده است. گزارش مجمع اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که زنان ایرانی در زمینه بهداشت و تحصیلات توانستند به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند، اما در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز فاصله‌شان با مردان بسیار زیاد است. سعدیه زاهدی، سرپرست گروه برابری جنسیتی در مجمع اقتصاد جهانی، آموزش را مهمترین وسیله برای از بین بردن فاصله جنسیتی می داند. او می گوید اگر کشورها برای استفاده از توانایی و استعداد زنان که 50% سرمایه انسانیشان هستند راهی نیابند، در دراز مدت در زمینه های تحصیلی و اقتصادی زیان خواهند دید.
ساعت 9:14:50 فشرده خبرها را در ساعت 9:30 خواهید شنید.